بعد میفهمد انش نیا کنید انش کرلی و لبال دایک. اینو من بهت گفتم تو منو شکر کنی و پدر و مادرت رو. بعد بلا فاصله میفهمد و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحب ما فی الدنیا معروف. میبینیم ما در ذیل این روایت داریم که منظور این آیه شریفه پدر و مادر هستن، ولی در آخرین مرتبه. یعنی چی؟ که بله همینه. میگه پس مراد از والدین اینجا چی هن؟ میگه مراد والدین ربانی هن، پدر و مادر ربانی. که مادر هم دیگه اینجا نباید بگیم، باید بگیم دو پدر ربانی. کی؟ رسول اکرم امیر المؤمنان علی علیه السلام. اینو هم روایت داریم، هم مرحوم علامه مجلسی حالا بعدا عرض میکنم مفصل روی این اصلا بحث علمی و ادبی میکنه، چه قطعا این آیه شریف اصلا همینو میخواد بگه. چرا؟ چون جلوه کامل پروردگار در پدر و مادر ظاهر نشد، جلوه کامل پروردگار در والد روحانی و ربانی و بعد تازه علمای ربانی، بعد ثم الامثل و فل امثل مراتب بیاد پایین تر، آخرین مرتبه میشه پدر و مادر. تا که اغلب شما میدید آیه شریفه بر پدر و مادر هم میشه. به چه دلیل؟ به هم دلیل که عرض کردم که اگر بنا به شکر کردن پروردگاره، به دنبالش باید شکر اون کسی رو کرد که اشبه مخلوقات پروردگاره. چه کسی جلوه تمام نمای صفات پروردگار در میان مخلوقاتی که باید بیشتر از همونی شکر کرد؟ میگه اهل بیت علیه السلام، رسول اکرم و امیر مؤمنان. انا و علیون ابا و هذه الامه. کاملا به این دلیل رو این مبنا میخونه. چه کسی را باید کرامت گذاشت و احترام گذاشت؟ به همین دلیل. میدید کاملا مبنا علمی میره جلو به این معنا. پس تکرار میکنم، اصل در کرامت بر محور توحیده و آنچه که جلوه های توحید در روی زمین است. و لذا اگر برمیگرده به این که من عرف نفسه عرف ربه، من اکرم نفسه اکرم ربه، نه این که خودی که حالا این خود آلوده به هر گناهیه. لذا استدلالشون هم همینه مرحوم علامه مجلسی که به دنبال این فرمود اگر پدر و مادر جلوی خدایی ایستادن دیگه حق نداره ازشون اطاعت کنی. و این جاهدا که الا ان تشرک بهی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. چون اصالت برای انسان روشن شد، پدر و مادر اصالت ندارن، خدا اصالت داره. عنایت فرمودید. پس از اینجا مطلب اینه من عرف نفسه عرف ربه، نفس اینجا شد مرقات، شد مقدمه، شد نردبان. لذا فرمودید اعرف ربک. میگه چجوری؟ میگه از خود پروردگار. اعرف الله بالله، خدا رو با خدا بشناس. میگه خب من که نمیفهمم این حرفا رو چجوری. من مثلا من میگم فرض کن یه چیز عجیب و غریبی، مثلا یه میکروب بسیار پیچیده‌ای که کشف نشده رو پیدا کن، بعد میگم چجوری پیدا کنم؟ میگه خود میکروب پیدا کن. میگه نشد راه. لذا راوی میگه خب من چجوری؟ لذا امام میفرمایند خودت رو بشناس تا خدا رو بشناسی. خودت رو بشناس یعنی چه؟ یعنی آینه ای که در اون آینه خداوند رو دائما میبینه. اعرف نفسه گویی اعرف ربک. من عرف نفسم عرف ربک. این ببینید این میشه در واقع یک سیمای علمی قضیه، یک جلوه علمی قضیه. حالا میخوام وارد عمل بشیم. میگه وارد عمل اگه میخوای بشی باید تا اونجایی که میتونی سعی کنی خدا رو تو همه جا ببینی. دستور عملی قرآنی میخوام خدمت رو عرض کنم. میگه خب من چجوری دستور خدا رو تو همه جا ببینم؟ میگه خب خود خدا در قرآن قدم به قدم، یه جا و دو جا نه، واقعا که عرض میکنم صفحه به صفحه قرآن که شما ورق بزنید شواهدی رو که عرض میکنم توش ببینید. چی؟ شما بیاید تمام انتصابات کارهایی رو که مردم عوام و نفر و کفار به خصوص یا به خودشون نسبت میدن یا به ابزار عالم نسبت میدن، تمام رو به خدا نسبت میده. نترس، بدیار هم به خدا نسبت بده. حتی از پسترین گرفت تا بالاترین. شما نگاه کنید، حالا من خیلی پستشون نمیگم، دعاهاش هست. مثلا حالا من بذارید بگم، اب نداره، شما دعاهایی که در بیت الخلا در مستراح هست ملاحظه کنید، حتی در پسترین کار میگه بگو خدا یا تو رو شکر میکنم که تو منو نجات دادی از آلودگی ها. تا میاد در غذا خوردن، خدا یا تو رو شکر میکنم که این نعمت تو من دادی. اصلا این روایت حضرت موسی علیه السلام میفرماید بار پروردگارا، گاهی اوقات من در شرایطی قرار میگیرم که خجالت میکشم تو رو یاد کنم. پیداست منظور همون شرایط خاصی است که هر انسانی گرفتارش هست. پاسخ میاد اذکر نیفی کله ها، در همه حال من رو یاد کن، بترس، همه جا من بترم. تا میرسه در آیه قرآن شما نگاه کنید، سوره مبارکه واقعه خیلی در این زمینه زیاده. افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه و ام نحن الخالقون، افرایتم ما تحرسون انتم تحرسونه و ام نحن الزارعون، افرایتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المس ام نحن المنزلون. اینا کیه که شک داشته باشه؟ خب همه میدونن که از ابر باران میاد. میگه نه، ما باران رو میفرستیم. افرایتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. ببینید تو میرسد به افرایتم النار، تا همین پرواز میخوام، افرایتم النار التی تورون. بریم سراغ چیزهایی باز خیلی خیلی پیش با افتاده که اصلا انسان به فکرش هم نمیاد. انجا علی لکم اللیل سر مدن الى یوم القیامه فمن یعکی کن به زیا، کیه که به ذهنش بیاد که الان که شب شده قطعا به دنبالش روزه؟ میگه نه، ممکنه ما نخواهم روز بیاد. اگر روز نیاد کی میخواد برای شما روز بیاره؟ انجا علی لکم النهار سر مدن الى یوم القیامه فمن یعکی کن به لیل تسکنون فی، روز اومد دنبال شب نباشه. یعنی دائم انسان گویی همش میگه خدا 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 خدا. حالا نفهمونی نگفتی خدا، من چرخ تو پنچر میکنم، اگه خیلی آدم خوبی باشی تو مجبور بشی بگی خدا. اگرم خیلی خوب نباشی نه، میذارم طغیان کنی. فلا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. ببینید کاملا اینو همش باید توی پازل کاملا و دفتر معنا دار، به دلیل که اگه خدا بخواد همون قانون جاری نمیشه. پس فیزیک اسلامی این میشه، من اول خدا رو انتصاب بدم، بعد این قانون رو در طول مشیت الهی به دیگران نسبت بدم. اتفاقا این فیزیک منو موحد میکنه. چرا این همه ما درس میخونیم، هر مقدار به علممون اضافه میشه به کفرمون اضافه میشه. واقعا درس میکنم، ما به تکبر انسان اضافه میشی، به خاطر اینکه هی میایم مجهولاتی که در بچگی میگفتیم خدا، اون مجهولات رو به طبیعت نسبت میدیم. اما در فیزیک اسلامی، در مهندسی اسلامی، ما همه رو انتصاب میدیم به پروردگار. آقا مهندس ساختمانه، بله قبول دارم محاسبه میکنی قدرت باربری یه ستون، قدرت باربری یه دال، قدرت باربری یه تیراهن، همه به جای خودش محفوظ. اما اگه خدا نخواد، مگه برای حضرت داوود همین آهن خشن در دستش مثل موم آمد و علن ناله الحدید؟ آیه نازل نشده که من اگه محاسبه کردم حتما این اتفاق میفته؟ نه نمیفته. میگم بس چی عرض میکنم، هی تکیه میکنم به خصوص اونهایی که نابغن، اونهایی که بهره هوشیشون بالاست. ذره‌ای بخون این که من هستم که دارم مسائل پیچیده رو حل میکنم، این من هستم که دارم بیه سر گردن از بقیه دانشجوها و بقیه بالاترم، اصلا این حرفا نیست. همه رو به خدا انتصاب بده. چون یه من معلمی داشتم، حالا رفقایی که با بنده هم کلاس نیدشون میاد، خدا رو حالا زنده باشه، حالا اسمش هم نمیبرم، ایشون معلم مبرز بود و پزشک متخصص بود. اون مثلا کلاس ما، حالا آقای علامه گفته بودن، اون مثلا کلاس ما به ما طبیعی درس میده، من تقریبا در 15 سال پیش، البته اخیرا نه، شنیدم ایشون در یه لحظه به خاطر یه بیماری کل حافظش از دست داد، به حدی که یه خط معمولی فارسی هم نمیتونست بخونه، پزشک مبرزی هم بوده. بعد رفقا شوخی میکردن میگفتن بعد حالش جا اومد ولی سوادش کل از دست داد، دو مرده میرفت کلاس اول شروع کرد درس کلاس اول خونده. بعد اون زمان که رفقا من گفت تازه تونسته مثل آب بابا بابا آب دو داره یاد میکرد. و این برای همه ماست، مگه لحظه مرگ لکیلا اون دارد و من نوامر هون نکه سفره خرد پس ببینید هی تکیه میکنن که چی؟ که بنده اگر در تمام طول عمرم سعی کردم تمام امورمو به خدا انتساب بدم در تکوینیات و به خصوص تشریعیات، بعد قدم بالاتر که در دستور امام صادق به عنوان بصریست، وقتی از تشریع هم نمیگیم بالاتر، وقتی تشریع آمد در نفس ما، این همون معرفت و نفسی میشه که عضو کامل از بین میبره، همون در واقع طریق احراقیهی که مرحوم آستریاقا فرمودن که انسان حتی امور باطنی خودش این رو هم انسان به خدا نسبت بده. مثلا به من امور خیر دائما خطورات خیر القا میشود، شک کنه، حالا آمدیم و به من خطورات شیطانی القا شد، گناه هم نیست، خطوراته که انسان باید گریه کنه، سرش رو سجده بذاره، دائم در خدای من چی کار کردم که دائما به ذهن من خطورات شیطانی میاد. من رفیقی داشتم های های گریه میکرد، میگفت چشمم به نامحرم افتاد، پایین انداختم، گفتم خب یه بار که اشکال نداره، گفت نه من اصلا میگم چرا خدا در جلوی پای من نامحرم گذاشت، من چی کار کردم که این اتفاق باید میفته، چرا جلو کسی دیگه نمیذارم؟ یعنی واقعا اگر خداوند از بندش که دوستش داشته باشه پذیرایی میکنه، مثل یک پدری که حتی بچهش نمیداند سنگ رو از 20 متری جلو پاش برمیداره، مبادا بره جلو، مگه سید الشهدا شب عاشورا خب نور خوندیم دیگه، خارای اطراف خیمه رو شروع کندن، مبادا فردا اتفاقا بچه های من شب دارن میدونن این خاره رو تو پاشون، ممکن است نره، مبادا کسی که دوست داره، خداوند ما رو از سید الشهدا بیشتر دوست داره، اگر من لایق بشم پس چرا ناخودآگاه در دامن گناه میفتم؟ گریه کنیم، توبه کنیم. لذا میگوید اگر دوچار عجب شدی، ولو خطورات عجب گناه بیان نیست، ولی در معرض اولیای الهی گناهه. یعنی من بحثو کجا بردم؟ از کجا رفتیم به کجا؟ از فرش انصافان انسان میرسه به عرش. با همین دستور ساده که عرض کردم، توحید افعالی به قول مرحوم علامه آرام آرام ما رو به توحید صفاتی میرسونه، توحید صفاتی آرام آرام ما رو در دامن توحید ذاتی قرار میده. البته بعد که ما میبینیم دستورات عملی میدن، چه میگن اون برای اینکه همین مسیر رو البته کوره راهاشو چجوری طی کنیم، با باطن راه همین. بعد من به شما عرض بکنم سوپاپ اطمینانش به تعبیر ما ها، اون علامتی که دائما من باید با اون میزان خودم امتحان کنم میگن نماز. رضا به رفقا عرض کردم اصلا نه به مکاشفات دل ببندید، نه به خوابهای خوب دل ببندید، نه به این که مثلا یه توفیقاتی انسان پیدا میکنه، فقط به این توجه داشته باشید که آیا در دستورات بیان شرعی من اون توحید افعالی رو که ملاک برای معرفت نفس بود در نمازم میتونم پیاده کنم یا نه. چطور؟ اینطور، من حضور قلب در نماز چقدر دارم؟ ندارم، خدا به من نداد، چرا نداد؟ درست کنم خودم. در نماز حال بکا ندارم، همه داشتن، اولیا داشتن، چرا من ندارم؟ گیرشو حل کنم. هی هم گناه حسن گردن حسن حسین نندازم، خانومم با من دعوا کرد حواسم پرت شد، شریکم با من اختلاف کرده پرت شد، استادم به نمره نمیده فلان شد، خودمون اول درست بکنیم دیگه. بلایی بالاتر از بلایی که بر سر سید الشهدا اومد که ما نداریم که، ولی هر چه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد بلاها بیشتر، فشارش بیشتر، بهجت حضرت بیشتر. پس میبینید در اوج مشکلات هم انسان میتواند بهجت داشته باشه، نمیگیم گرفتاری نیست، ولی من گرفتاری دارم. لذا این آیه شریفه رو بنده مفسرین اینطور معنا نکردند، حتی مرحوم علامه طباطبایی، ولی بنده معتقدم این معنا معنای زیبایی است. این که میفرماید علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک بعد ما فهمیم مع العسر یسرا. ببینید اولش میفرماید این ما بودیم به تو شرح صد دادیم، مشکل همه اینطوری معنا میکنن، ما به تو شرح صد دادیم اولا ای پیغمبر، بعدم اومدیم مشکلات تو رو یکی که حل کردیم. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، از تو اون بار سنگین رو برداشتیم. ما در حالی در زندگی پیغمبر میبینیم بارای پیغمبر برداشته نشد، بیشترم شد. هرچی از آغاز رسالت پیغمبر بیشتر میگذشت، منافقین بیشتر مکر میکردن، مشرکین بیشتر مکر میکردن، شهدای عالم اسلام بیشتر میشدن، دامنه حیله های یعنی در واقع مشرکین همدیگر بهتر پیدا میکردن. مثل الان دیگه، اول جمهوری اسلامی دستاشون رو گم کرده بودن استکبار جهانی، هرچی میبینیم گذشت مکر و حیله و باندبازی ها و این حرف ها خیلی پیچیده تر و در نتیجه مقابله باهاش هم پیچیده تر شد. زمان پیغمبر هم خب همینطور بود دیگه. پس مشکلی از پیغمبر حل نشد، پس چرا آیه شریف فرمود و وزن ها انکه وزرک الذی انقض ظهرک؟ معناش این میشه که ما به تناسبی که به تو شرح صد دادیم تحمل تو بالا بردیم، تحملی که بالا رفت دیگه تو تحمل میتونی اون مشکلات تحمل کنی. لذا وزن ها انکه وزرک، گویی از دوش تو برداشتیم، یعنی تو قبلا ظرفیتت کم بود، تا به فشار می اومد اذیت می شدی، حالا تو کاری کردیم مشکلات میاد اذیت نمیشه. این معنی است که نفر بودن، ولی به نظر میاد آیه شریفه اینو میخواد بگه. پس ببینید باز تکرار میکنم بریم سر حرف خودمون، من عرف نفسه عرف ربه. طریق احراقیه چی میگه؟ میگه تو به میزانی که انانیت هست عجب هست، چی کار کنم؟ آتیشش بزن، احراق، آتیش بزن خودت رو. چجوری آتیش بزنم؟ از طریق توحید افعالی. چجوری توحید افعالی؟ همه جا و همه چیز شب و روزت کارو به خدا اسناد بده. میگه نمیتونم، میگه تصنعی بکن، معلومه هیچ کس نمیتونه، تصنعی بکن. با تصنعی اسناد دادن واقعا به واقعیت میفته. خدا رحمت کنه استادو، ایشون فهمیدن کسی که تو این مسیر باشه ولو تصنعی تو این مسیر باشه، وقتی وارد عالم برزخ میشه چون حجاب ها کنار میره، میان بهش یاد میدن. چرا؟ چون بچه کلاس اول اما همین مدرسه است، مدیر مدرسه احساس مسئولیت میکنه. اما اون بچه‌ای که توی مدرسه دیگه درس خونده، احساس مسئولیت کسی در قبالش نمی‌کنه. کسی احساس مسئولیت نمی‌کنه اون مدیر مدرسه. حالا اون بچه تو جوب بیفته، اتفاقی بیفته. لذا ایشون میگفت کسی که تو این مسیر نباشه بعد از مرگم کاریش ندارم. کسی تو این فضاها نبوده. نمیگن جهنمشون برنا، اما پای ما اینا هم حدش همونه. خوب دقیقه چی میخوام بگم؟ لذا نگیم آقا من خود توحید افعالی رو چجوری اجرا کنم، چجوریش همین چیز که عرض کردم نمیتونم. سعی کن بتونی، تو مسیر باش. اگر تو دنیا تونستی، تونستی، نتونستی تکمیل میکنه.